بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث معنای حرفی، ما حاصل اون چه که ما گفتیم این شد که تفاوت بین حروف مثل من، فی و هل با اسامی مثل ابتدا، ظرفیت و استفهام این است که در واقع این حروف موضوع لهشون یک معنایی است که اون معنا، اون مفهوم، اون تصور بدون تصور یک معنای اسمی یا چند معنای اسمی قابل تصور نیست، تصور مستقل نداره. علتش هم اینه که ما به ازای این مفهوم یا به تعبیری مستاق این مفهوم در واقع یک امریست، یک چیزیست، یک واقعیتیست که این واقعیت وجودش یا به تعبیری نحوه وجودش اینطوریه، اصلا نحوه وجودش این است که عین ربطه، عین ارتباطه. مفهوم چیزی که نحوه وجودش، مصداقش عین ارتباطه با مفهوم چیزی که نحوه وجودش اینطوری نیست، یک نحوه وجود استقلالی داره، قهرن متفاوته. و به همین دلیل لفظی که ما به ازای اون مفهومیه که حالا ما بهش میگیم مفهوم حرفی، اون مفهوم ربطی، اون مفهوم غیر مستقل، با لفظی که ما به ازاش یک مفهوم مستقله، یک مفهوم اسمیه، قابل جایگزینی نیستن. بله، ذهن ما این توان رو داره، همونطوری که آقای سعد در بحث جامع بین نسب اشاره کرد و ما اونجا توضیح دادیم، ما این توان رو داریم که به این نحوه وجودی که نحوه وجودش عین ربطه و مفهومش قهرن یک مفهوم غیر مستقله، به این مفهوم غیر مستقل نگاه استقلالی کنیم. این امکان برای ما هست، اما به محض این که به این مفهوم غیر مستقل نگاه استقلالی میکنیم، این مفهوم دیگه مفهوم حرفی نیست، یک مفهوم اسمی خواهد بود، یک مفهومی است که ذهن ما ساخته که در واقع اون مفاهیم حرفی به منزله مصادیق این مفهوم اسمی خواهند بود که بعد در بحث وضع عام مذون لخاص از همین نکته ما استفاده خواهیم کرد که کیفیت وضع حرف رو توضیح میدیم. و عرض کردیم شهید سعد رضوان الله علیه ظاهراً مقصودشون از نسبت تحلیلیه ذهنیه همین مفهوم غیر استقلالی است، چون ایشون ظاهراً این رو یک مفهوم اسمی نمیدونه، در حالی که به ظاهر تعابیر ایشون در حد مطالبی که توی بحث ایشون بیان شده این نسبت تحلیلیه ذهنیه باید یک مفهوم اسمی باشه، چون به نظر میرسه که معیار مفهوم حرفی از نظر آقای سعد این است که واقع نسبت باشه. ما توضیح دادیم که واقع نسبت چه در خارج چه در ذهن اصلاً از سنخ معرفت، از سنخ علم حصولی، از سنخ تصور نیست، ولو واقع نسبت در ذهن یک امریست که در نفس ما وجود داره، در ذهن ما وجود داره، اما هرچه که در نفس ما و در ذهن ماست ضرورتاً علم، ضرورتاً تصور، ضرورتاً صورت نیست، و تا وقتی صورت نباشه از سنخ علم نیست، ما نمیتوانیم بهش نگاه کنیم، به اصطلاح تو ذهنمون به عنوان یک معرفت اون رو بهش توجه کنیم. وقتی بهش توجه میکنیم ما در واقع به اون صورت توجه میکنیم. و طبق این بحثی که ما کردیم، این بحثی که آقای سعد فرمودند و ما نفی نمی کنیم که در بعضی موارد مصداق معنای حرفی یک نسبت خارجی است، در بعضی موارد مصداق معنای حرفی یک نسبت ذهنی است، مصداقشون با هم فرق داره، ولی در تمام این موارد مفهوم یکیست، یعنی سنخ مفهومانه، اینکه حالا مفهوم من با مفهوم بل یکی نیست، ولی سنخ مفهوم، مثل اینکه میگیم در معانی اسمی مفهوم یکیست، یعنی سنخ مفهوم یکیست که مفهوم مستقله، در معانی حرفی هم سنخ مفهوم یکیست، در همه موارد سنخ مفهوم یک تصوره، یک تصوری که بدون تصور یک امر مستقلی که به اصطلاح بهش میگیم معنای اسمی اصلا قابل تصور نیست. بنابراین ما به ازای حروف همیشه معنای حرفی است که این معنای حرفی در نسب اولیه به اصطلاح های صدر محکیشون نسبت واقعی خارجی است و در نسب ثانویه به اصطلاح های صد محکی این معانی حرفی نسب واقعی ذهنی است. و گفتیم که اگر غیر از این بود علم ما جهل بود، اگر صورت ذهنی ما که در واقع معلوم به ذات ماست با اون چیزی که ازش حکایت میکنه تطابق نداشت، در این صورت این صورت ذهنی صورت ذهنی او نبود و در این صورت ما علم نداشتیم، جهل مرکب بود. پس علم اقتضا میکنه، این نکته که دارم میگم در واقع نوعی برهان هست بر ضرورت وجود مفاهیم حرفی در کنار مفاهیم اسمی در ذهن ما، که البته حالا من نمیخوام وارد بحثای فلسفیش بشم، فقط اشاره هست در واقع که اگر غیر از این بود علم ما جهل بود، علم نبود. بنابراین همون طوری که در عالم خارج یا به تعبیری با عالم واقع، هم از خارج و ذهن، ما وجودات مستقل داریم و وجودات ربطی که این ربط وجود اونها، در عالم ذهن که تصویری از اون پیدا میشه، در عالم علم که صورتی از اون پیدا میشه، همینطور صورتهایی داریم که ما به ازای اونها مفهوم اسمیست یک امر مستقله، و صورتهایی که ما به ازای اونها مفهوم حرفی است. عرض کردم ظاهرن مرحوم آقای صدرم همینو میخواد بگه، مرحوم آقای نایینی هم همینو میخواد بگه، مرحوم اصفهانی هم همینو میخواد بگه، مرحوم آقای خویی هم تخصیصش مقصود لابد همینه، با اون توضیحاتی که جلسات قبل دادیم. احتمالا هم اگر مطلبی از فرمایش مرحوم آقای عراقی بشود فهمید که مقصود شده برای اعراض نسبیه، لابد همینه میخواسته بگه در مقابل اعراض غیر نسبی، که مثلا اونها یه نحوه وجود مستقلی در عالم خارج دارن به تبع، در حالی که وجودات ربطی هیچ نحوه وجود مستقلی ندارن. حالا البته معمولا فرمایشات مرحوم عراقی، به خصوص اونایش که در اون کتاب شخص خودشون هست که از اونجا هم آیه صدر این بحث وضع الحروف للاعراض النسبیه رو نقل میکنه، خیلی بیشتر شبیه لغز است و معما تا بحث علمی. حالا شاید مقصود ایشون هم همین بوده.
مثلا واقعی ذهنیه مثل
ریشفر متوجه نشده،
مثلا واقعی ذهنیه در متناقضه دیگه، چون چه در ذهن هست فقط صورت هست، دیگه در ذهن نیست.
نه، یعنی این که اون صورتی که در ذهنه ما بهش میگیم علم. حالا در ذهن، ذهن مثل یک موجود خارجی کیفیات دیگه هم توش میتونه باشه.
بنابراین مبنایی که ذهن و نفس یک
دو چیز، ذهن یه دو چیز نیستن اصلا، هیچ کی نگفتم چند.
چرا فرقی بگید
باید به صدر شما تو گرش؟ بله، حالا اون در ترتیب مراتبش، بله. ولی ما حالا اونی که ما میگیم، صدر المتعلهین میگه النفس فی وحدتها کل القوا، حالا اونا فکر میکردن که قدیمیترها یه مقداری تصوراتشون فرق داشت، بله، اونم یه نوع تسامحه، حالا ما اونجا دیگه بنابر ظاهر کلماتش. بعد از بحث حروف، حالا من این بحث باز اگر نکته ای داره، چون دوباره آقای صد عیناً این بحث رو در بحث حیات تکرار میکنه، ما در بحث حیات دوباره با همون بحثای مواجه میشیم که آقای صدر در بحث حروف مطرح کرد. قبل از اینکه من وارد بحث بشم، اول این نکته رو عرض کنم. ما وقتی صحبت از هیئت میکنیم در زبان، مقصودمون یک در واقع امریست که از کیفیت قرار گرفتن کلمات یا از کیفیت قرار گرفتن حروف پیدا میشه. هیئت که میگیم، خب بالاخره کلمات همیشه در یک زبان به یک شکلی کنار هم قرار میگیره، حروف به هر حال در هر کلمه‌ای به یک شکلی کنار هم قرار میگیره. مقصود ما از این که کیفیت قرار گرفتن کلمات یا کیفیت قرار گرفتن حروف، یعنی این که اون کیفیت قرار گرفتن حروف، خوب دقت کنید، یا کیفیت قرار گرفتن کلمات یه مفهومی رو برساند که خود اون کلمات یا خود اون حروف اون مفهوم رو نمیرسونه، یه چیزی اضافه بر اون کلمات مثلا یا اون حروف رو داره. همینجا این جمله‌ای که عرض کردم، یعنی حالا اینجا تعبیری که کردن، که تعریفی که کردن، الهیئت و الترکیب الخاص لمفردات معینه من حروف او کلمات، مقصود اینه، یعنی اون ترکیب چینشی که از حروف در مفردات و از کلمات در جمل پیدا میشه. در نتیجه حیات به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش حیات مربوط به اونجایی است که کلمات یه چینشی دارن، میشه هیئت جمله. یک بخش اونجایی که حروف یک چینشی دارن که میشه هیئت کلمه، هیئت مفرد، هیئت افرادی به تعبیرین. ما بحث رو از هیئت جمله شروع میکنیم. حالا در بحث هیئت جمله، این جمله ای که عرض کردم در مورد همه هیئات هست، حالا به صورت خاص در مورد هیئت جمله. هیئت جمله همونطوری که عرض کردم یعنی چینش کلمات، که اون چینش خودش یه مفادی داشته باشه که خود کلمات اون مفاد رو نرسونه. و الا اگر مفاد جمله فقط مفاد کلماتش باشه، هیئتش دیگه اهمیتی نداره، هیئتش دیگه محل بحث ما نیست. اون هیئتی که محل بحث ماست اونجا ایست که چینش کلمات خودش یک مفهومی رو برسونه که اون مفهوم رو خود کلمات نمیرسونه. خب این هیئت جمله به دو قسم تقسیم میشه. یک جا جمله که ما میگیم یعنی ترکیبی از کلمات. الان در این بحث جمله یعنی ترکیبی از کلمات، چون میدونید این اصطلاحات در علوم مختلف با هم متفاوته. تو بحث ما جمله یعنی ترکیبی از کلمات. این ترکیب کلمات یک وقتی به تعبیری که ما در منطق به کار میبریم یسخ و سکوت و علیه، یعنی یک مفهومی رو میرسونه که حالت منتظره نداره، یه مفهوم به اصطلاح تام رو میرسونه. یه وقتی لا یسخ و سکوت و علیه، یعنی یه مفهومی رو میرسونه که ما منتظریم هنوز خب بقیهش چی شد، یا به تعبیری مفهوم ناقص. بنابراین جمله یعنی ترکیبی از کلمات، گاهی ناقصه، لا یسخ و سکوت علیه، حالت منتظره داره. این لایسخ و سکوت و علی به این معناها که خودش یه مفادی رو به گونه ای نمیرساند که انتظاری برای مخاطب ایجاد نکنه. الان یه انتظار ایجاد میشه، مثلا میگیم زید عالم، بعد سب میکنیم چی؟ هست؟ نیست؟ چی شد؟ بالاخره این یه حالت منتظره داره. ولی وقتی میگیم زید عالم هست یا زید عالم نیست، اون حالت منتظره دیگه نیست. بله ممکنه یک سوال دیگری پیدا بشه، اینو نگید، اشکال نکنه که یکی میپرسه، طلبه ها که هرچی بگی یه چیزی میپرسن دیگه، گفت که مراقب باش طلبه نباشه. خب بالاخره طلبه میپرسه چرا عالمه، از کجا میگی عالمه، چرا عالم نیست، اون منافاتی با اینکه این جمله جمله تامه نداره. اینکه حالا یه اداده اضافه ای رو میخواد که گفت چه خبر، داده ها رو داد، بعد گفت دیگه چه خبر، دیگه همه چی شد، این داده اضافه است. این داده های اضافه ربطی نداره به اینکه این جمله نقصی داره، این جمله در خط خودش جمله تامه. خب حالا جمله تام من به نوبت خودش تقسیم میشه به انشایی و خبری، حالا بعد توضیح میدیم اونو. اما در مورد ناقص، جمله ناقص عرض کردم، یعنی جمله ای که لا یصح السکوت علی. دو تا مثال معروف داره جمله ناقص، یکی صفت و موصوفه، یکی مضاف و مضاف الیه. مثلا زیدون العالم صفت و موصوف، یا علم و زیدن مضاف و مضاف الیه. موضوع له در زیدون العالم یعنی صفت و موصوف، زید عالم، زید دانشمند، یا در علم زید دانش زید، ما به دنبال یک مفهومی هستیم که اون مفهوم رو مفردات زید و العالم در صفت و موصوف، یا علم و زید در مضاف و مضاف الیه، اون مفهوم رو نمیرسونه. زید خب علم است، حکایت میکند از یک مفهومی که مصداقش یک شخص خاصی است در خارج. عالم، العالم که حالا طبق بحثی که گفتیم الف و لامش یک معنای حرفی رو میرسونه که در واقع یک معنای غیر مستقله که با یک معنای مستقل قابل تصوره، که اینجا همونطور که آقای صدر هم گفتن، ما حالا این یادم رفت تأکید کنم در بحث معانی حرفی، که معانی حرفی معانی غیر مستقلند. این معانی غیر مستقل ممکنه نیاز به یک معنای اسمی داشته باشن، مثل الف و لام، ممکنه نیاز به دو معنای اسمی داشته باشن، مثل من، فی، الا، ممکنه نیاز به سه معنای اسمی داشته باشن، مثل بل که سه طرف است، مضرب و انه و مضرب و الیه و مضرب و فیه رو نیاز داره. حالا در العالم ما یک الف و لام داریم که به یک معنای اسمی نیاز داره، اونم جناب عالمه. حالا بعد در مورد خود عالم خواهیم گفت که عالم یک ماده داره، عین و لام و میم، که اون یک معنایی داره برای خودش، تو هر سیاقهی به اصطلاح تو هر چینشی قرار بگیره، و یک هیئتی داره که در عربی میگیم هیئت فاعل، که البته ما نمیتوانیم هیئت رو بدون ماده تصور کنیم، برای همین در عربی یک ماده استاندارد برای بیان حیات داریم، اون فا و عین و لامه. هیئت‌های مفردات رو با اون بیان می‌کنیم، هیئت فاعل، مفعول و غیره. اینجا اون هیئت فاعل یک مدلولی داره که حالا بعد توضیح میدیم. خود ماده علم که حالا ما در واقع توضیحش دادیم تو بحث قبلی، همون دانش، آگاهی که حالا تقسیم میشه به حضوری، حصولی. البته معمولا در بحث‌های ما مقصود علم حصولیه. خب این الف و لام در واقع یک حالتی است برای عالم، یک حالتی رو در عالم یا یک مفهومی رو در عالم نشون میده که اون حالت همون حالت تعینی است، که تعین ذهنی است که در واقع مفهوم عالم داره. اون مفهوم متعین ذهنی رو ما در عربی با الف و لام نشون میدیم. خب زیدون العالم، حالا سوال اینه زیدون العالم چه مدلولی داره که هیئت جمله وصفیه قراره بر اون دلالت کنه؟ سوال اینه زیدون العالم چه مفهومی داره اضافه بر زید که علمه و العالم که عرض کردم چیه، چی داره که قراره ما هیئت جمله برش دلالت کنه؟ احسن. اون چیزی که آیون فرمودن که زیدون العالم داره اینه که خب زید یه مفهومه برای خودش، العالم هم یه مفهومه. این که این دو مفهوم، اون چیزی که ما بهش میگیم صفت و موصوف، عالم صفت این جناب زید ما باشه و زید ما موصوف این صفت باشه، این رو میگن هیئت جمله وصفیه نشون میده. همین بحثی که گفتم علم و زیدم همین، علم یه معنایی داره، زید یه معنایی داره. این هیئت مضاف و مضاف الی چی رو نشون میده؟ این ارتباط علم و زید، که این علم مال این زیده، این علم از آن اینه. خب اگر دقت بفرمایید مفهومی رو که جمله وصفیه نشون میده که اون به تعبیری همون نسبت بین موصفت و موصوفه، مفهومی که جمله مضاف و مضاف الیه نشون میده که همون نسبت بین مضاف و مضاف الیه، خب این مفهوم یه مفهومی است که بدون طرفینش صفت و موصوف یا بدون طرفینش مضاف و مضاف و مضاف الیه قابل تصور نیست. یه مفهوم ربطی است، یه مفهوم حرفی است. بنابراین هیئت جملات ناقص موضوعش همون چیزیست که حرف براش وضع شده، عیناً همون بحثا قابل تکرار خواهد شد. مرحوم آقای خویی فرموده برای تحسیس مشهور گفتن برای نسبت ناقصه، آقای صد دوباره میاد همون بساط خودش رو پهن میکنه، میگه آقا بین زید و عالم در خارج یه نسبتی است، در ذهن ما یه نسبتی است، این هیئت نه برای اون نسبت خارجیه نه برای این نسبت ذهنی، بلکه زیدون العالم به صورت یک مفهوم یک پارچه میاد تو ذهن ما، ذهن ماست که این رو تحلیل میکنه به زید و عالم و العالم و نسبت بین اینا، که اون مفهوم تحلیلی به تعبیر ایشون اون نسبت تحلیلی اون موضوع هیئت جمله وصفیه یا عین همین موضوع جمله مضاف و مضاف الیه. بعد همون بحثی که اونجا در مورد حرف ایشون کرد، ایشون اونجا فرمود که یه نسبتایی داریم که موطن اصلیش خارجه، یه نسبتهایی داریم که موطن اصلیش ذهنه. عین اینو اینجا هم دوباره بساطشو پهن میکنه، میگه یه نسبتهایی داریم موطن اصلیش خارجه، مثل ضرب و زیدن، زدن زید. میگه این اصلا موطن اصلیش خارجه. یه نسبتهایی داریم میگه موطن اصلیش ذهنه. مثالی که ایشون میزنه به الرجل العالمه، میگه الرجل العالم در خارج بین رجل و عالم نسبتی نیست. خوب دقت کنید که خارج از ذهن، میگه بله در خارج از ذهن بین رجل و علم نسبت هست، میگه در خارج از ذهن بین رجل و علم نسبته، ولی بین رجل و عالم نسبت نیست، چون در خارج رجل عین عالمه، هرچند عین علم نیستا، علم یه چیزیه، رجل یه چیز دیگری، ولی عالم یه چیزی نیست، این رجل یه چیز دیگری باشه. بعد عین همون بحثی که اونجا در حروف کرد، که فرمود در حروف یه سری از حروف برای نسب تحلیلی هن، اونایی که موطن اصلیشون خارجه، یه سری از حروف برای نسب واقعی ذهنی هن، اونایی که موطن اصلیشون ذهنه. اینجا هم این همون نسب اولیه و ثانویه رو اینجا میشون درست میکنه. میگه یه جاهای جمله ناقصه موضوع لهش نسبت تحلیلی ذهنیه، اونجایی که موطن اصلی خارج، مثل ضرب و زیده. یه جاهایی نسبت که هیئت جمله ناقصه بر اون دلالت میکنه نسبت واقعی ذهنیه، اونجایی که موطن اصلیش ذهنه، مثل الرجل العالم. این اون بحثا رو ایشون اینجا تکرار میکنه. حالا ملاحظه بفرمایید شما این بحث ایشون رو که در بحوث هم و تقریرات دیگر هم هست، در بحوث آیه هاشمی و دیگران همه هست، ملاحظه بفرمایید. ما یه چند تا نکته داریم بعد اشاره میکنیم. من همونطوری که عرض کردم بنام در این دوره، در دوره قبل من بحث معانی حرفی رو خیلی مفصل توضیح دادم و تمام بحثاش و حاشیه‌هاش رو مفصلا توضیح دادم، این دوره بنا ندارم. سعیم اینه اصل مسئله رو انشالله داریم میگیم و خواهیم گفت، ولی خیلی به بعضی از فروعاتش و جزئیاتش نمیپردازیم. دوستان انشالله با مطالعه و مباحثه و تقریراتی که صورت میگیره و کارگاه‌هایی که انشالله هست اون ناقصش رو دیگه جبران میکنن. الحمدلله الان تقریرات زیاد شده. دوره گذشته ها که ما درس میدادیم تقریر نبود، بعد تقریر فقط آقای هاشمی بود، بعد تقریرات آقای حائری خیلی متأخراً در آمده، این تقریرات آقای شیخ عبدالساتر که در لبنان هست، این نمیدونم اصلا ایشون چه شخصی است، من اصلا شخص ایشون رو نمیشناسم، تا حالا با ایشون هیچ برخوردی نداشتم، هیچ اطلاعی از شخص ایشون ندارم، ولی اون مقداری که دیدم تقریراتش بد نیست، هرچند که به دقت تقریرات آقای هاشمی و به دقت تقریرات آقای حائری نیست. دقیق ترین این تقریرات تقریرات آقای حائری است، بعد تقریرات آقای هاشمی است، و البته تقریرات آقای هاشمی در این بخشی که داریم الان بحث میکنیم دقیق ترین تقریره، چون جلد اول تقریر آقای هاشمی مستقیما زیر نظر آقای صدر تدوین شده. من بارها اینو گفتم آقای هاشمی تقریراتشون رو اولا جلد آخرش رو تقریر کردن، تعادل و تراجیح رو که توی دوره شون جلد هفتمه، اون تقریرات چون در اولین کار ایشون بوده به قدری آقای صدر در اون دست برده که تقریرات جلد هفتم اونایی که ادبیات عربشون خوب باشه خواهند دید که با شش جلد دیگه از نظر ادبیات فرق داره، چون اون ادبیات آقای صدره، ادبیات آقای هاشمی نیست اصلا. اون در واقع قلم آقای صدره، بیش از این که قلم آقای هاشمی باشه. خیلی آقای صدر توش دست برده و اون اول جداگانه چاپ شده، اصلا جلد هفتم تقریرات آقای هاشمی جداگانه تحت عنوان تعادل تراجیح قبل از همه تقریرات چاپ شده. جلد اول تقریرات جناب آقای هاشمی باز زیر نظر آقای صدر بوده، آقای صدر بعضی چیزها رو بهش اضافه کرده، من گفتم بعضی از مطالب اصلا در درسای آقای صدر نبوده اونجا اضافه کرده، ولی جلدهای دیگه یعنی جلد دوم تا جلد ششم اون دیگه قلم آقای هاشمی تقریبا هیچ نوع نظارتی آقای صدر نداشته، چون در واقع زمانی انجام شده که مثلا آقای صدر ارتباطی دیگه با آقای هاشمی نداشته، آقای هاشمی دستگیر شده بودند و بعدش هم که آمدن ایران و آقای صدر هم که اونجا دیگه بعدها دستگیر و شهید شدن. به هر حال من اینو عرض کردم که الان سه تا تقریر وجود داره که حالا این تقریرات تفاوت داره به لحاظ دقت، تو این بخش دقیق ترینش تقریر آقای هاشمی است به خاطر اینکه نظارت آقای صدر روش بوده از این جهتش، تقریر آقای حائری هم که خب به خاطر ویژگی های خود ایشون و دقت های ایشونه، اون آقای شیخ عبدالساتر رو من نمیشناسم، به تقریرشون در حدی که من ملاحظه کردم خیلی دور از وادی نیست، یعنی بر حد خودش تقریر خوبی است. به هر حال دوستان این تقریرات رو هم ملاحظه می فرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.